سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 39.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما در مسیر مبارزه با دوست داشتنی های خودمون، چه این مبارزه از طرف تقدیر الهی انجام بگیره چه از جانب تکالیف الهی به ما تحمیل بشه، رسیدیم به اولین قدم ها که جزء اولین قدم ها نماز بود. در اولین قدم ها 4 قدم کلیدی رو برشمردیم. یکی ترک گناه بود، یکی عمل باطنی شکر بود، یکی عمل باطنی رضایت بود و یکی نماز. نماز رو هم مقدمه بر هر 3 دیگه قرار دادیم، چون البته چونش خیلی مفصل میشه، ما رو خارج از بحث خواهد برد، ولی مختصرا میخوام عرض بکنم عمل ظاهری راحت تر از اعمال باطنی هستن. خیلی سخت عمل باطنی آدم انجام بده. شکر، رضایت با اینکه جزو اولی ها هستن ولی کار دشواری هستن. آدم ممکنه دلشو نتونه راضی کنه، آدم ممکنه واقعا روحیه شکر پیدا نکنه، هرچی هم به خودش تلقین کنه به مرور به دست میاد، ولی عمل رو فوری میشه انجام داد. آدم بلند میشه، وضو میگیره، 2 نماز میخونه. هرچند این عمل به اعماق وجود انسان نفوذ نکنه، ولی بالاخره عمل انجام شده و اثر خاص خودش رو هم داره. اون وقت ترک گناه هم نسبت به عمل عبادی مثل نماز باز در رتبه دوم قرار میگیره. در رتبه دوم قرار میگیره معناش این نیست که حالا فعلا گناه بکنیم، اول یه مدتی نماز بخونیم، بعدن اینا رو همه رو میشه با هم انجام داد، ولی انسان از نماز خوندن که کار راحت تریه کمک میگیره برای ترک گناه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خب دیگه زیاد در این باره بحث نکنیم. ما 4 عمل اصلی داشتیم که در اوائل کار در جریان مبارزه با هوای نفس شروع کردیم به انجام دادن. جلسه گذشته بود فکر کنم، یکی از دوستان بعد از جلسه میگفتن که چی شد شما بنا بود ادامه بدید بحث مبارزه با هوای نفس رو ول کردید در مورد نماز این جلسه صحبت کردید؟ گفتم دیر اومدید شما. گوهاره چند دقیقه اولشو نرسیدم. گفتم مثل که از چند دقیقه بیشتر بوده، 10 گذشته بود شما رسیدید. دیگه معلوم بود که بله، یه گروبی دیرتر رسیدن و متوجه نشده بودن که ما از نماز داریم صحبت میکنیم، به عنوان مهمترین اقدام برای مبارزه با هوای نفس داریم از نماز صحبت میکنیم. و اساسا من به شما عرض بکنم بحث مبارزه با هوای نفس مثل نخ تسبیح میمونه. اینو روزای اول تو ماه رمضان عرض کردیم، چی مخالفت الهوان یا نظام الدین یا جهاد النفس نظام الدین، جهاد با نفس یا مخالفت با هوا نظام دینه. بعد در یه روایت دیگه هم امام سجاد علیه السلام نظام دین رو تشبیه میکنن به نخ تسبیح، نظم دهنده همه دین. خب ما مطمئن باشید که از تمام اعمال، از تمام سفارشات، از تمام شرایط مختلفی که به عنوان امتحان درش قرار میگیریم عبور خواهیم کرد تو همین مسیر مبارزه با هوای نفس. همچنان که دیدید تا قبل از این بحث ولایت تو همین بحث مبارزه با هوای نفس توجیه و تبیین شد، بحث اطاعت از خدا تو همین بحث مبارزه با هوای نفس تبیین شد که اصلا ما چرا باید از خدا اطاعت بکنیم، چرا باید از ولایت تبعیت بکنیم. اینا بحثایی بود که گذشت در مسیر همین مبارزه با هوای نفس یا جهاد اکبر. حالا الان رسیدیم به نماز. نماز جلسه قبل گفتیم که از دو جهت به مبارزه با هوای نفس ما کمک میکنه. یه جهتش رو جلسه قبل بیشتر توضیح دادیم، من خلاصه ای از اون رو عرض بکنم، به جهت دوم در این جلسه بپردازیم و بعد خودمون رو هم کنترل میکنیم که دیگه بیشتر از این در مورد نماز صحبت نکنیم، چون اگر بخوایم در مورد نماز مستقلا به بحث بپردازیم دیگه جلسات ما از این به بعد تا سال آینده در مورد نماز خواهد شد، چون خیلی بحث داره و خود شما هم حتما توجه دارید مسئله نماز که یقینا خیلی قابل بحث هست. فقط روایات رو بخوایم یه بار مرور کنیم درباره آداب نماز، اسرار نماز، اهمیت نماز، یک سال طول میکشه. ولی خب ما مختصرا هم به علم اجمالی یا تفصیلی دوستان تکیه میکنیم، هم میخوایم ما بحث‌های مختلف رو ربطش رو با هوای نفس الان ببینیم. بیشتر از این دیگه مفصل بهشون نمیپردازیم، خودتون علاقه من شدید میتونید برید مطالعه کنید. نماز در مسیر مبارزه با هوای نفس دو تا کار میکنه، یکی این که اثر وضعی تربیتیش اینه که مبارزه با هوای نفس رو برای آدم آسون میکنه. نماز شبیه آداب ارتش، دیسیپلین ارتش و اون آیینی که تو ارتش هست چی کار میکنه. من زمان جنگ رفته بودم عملیات بلفجر 8 توی ارتش، گفتن اینجا طلبه میخواد و شما بیاید، تا حالا توی مثلا لشکرهای بسیج و اینا بودید، حالا بیاید اینور. ما رفتیم اونجا، بعد دیسیپلین نظامی اونجا حاکم بود، سلام نظامی و یه جزئیات عجیب غریبی که وقتی آدم داخل میشه متوجه میشه، یه ارتشی اینا رو متوجه میشه. کسی که نظامی نباشه از دور یه سلام نظامی و رژه رو میبینه. خب ما رفتیم داخل، اصلا خیلی تعجب کردیم که آقا این خیلی سخته اصلا. بعد میگفتن که فرماندهانشون میگفتن ببین این دیسیپلین سرباز رو یا درجه دار رو نسبت به افسر، افسر رو نسبت به مافوق، یه عمر مطیع بار میاره، این عادت میکنه به اطاعت. زیر آتیش دشمن وقتی فرمانده مافوق دستور میده برو، این از بس عادت کرده به اطاعت اونجا فکر جونش رو نمیکنه، میگه چشم میره. بعد میگفتن که ما از کجا بیاریم همه شهادت طلب باشن مثل این برای بچهای بسیجی که میرن تو میدون، بالاخره کار ارتش باید راه بیفته. حرف درستی میزدن، همه ارتش های جهان این کارو میکنن. چرا ارتشی ها تو همه جهان جون میدن؟ غالبا انگیزه ایمانی و شهادت طلبی و فداکاری به اون معنا نیست. حالا ممکنه جلوی تلویزیون تو مصاحبه ها ارتش های جهان در دفاع از کشور خودشون این حرفای شاعرانه بزنن، ولی واقعش اینه که تا اون مثلا انگیزه قوی شهادت طلبانه و ایثارگرانه نباشه آدم خودشو دم مرگ نمیده. منتها دیسیپلین به او یاد میده تو باید اطاعت کنی، تو باید احترام بگذاری، تو نباید چرا بگی، ارتش چرا نداره. و اونها با یه آدابی اینو تعلیم میدن برای جان باختن در موقع ضرورت. نماز همین کارو میکنه، نماز دقیقاً شما رو به خط میکنه، به صف میکنه، از جلو نظام خبر دار، الله اکبر، نیت، قد قامت الصلاة، همه رکوع، همه سجود، همه برخیز، بنشین، پاشو. من همینه، من نمیخوام میگم ارتش ها از اینجا نماز الگو گرفتن، ولی خیلی شباهت داره، معلومه اثر طبیعیش هم یکیه. شما مگه نمیخواستی مبارزه با هوای نفس کنی؟ خدا فرمود بیا پیش خودم تمرین کن. من یه عملیاتی رو، یه آدابی رو، یه آیینی رو صبحگاهی، ظهرگاهی و شامگاهی بهت تمرین میدم. تو اینا رو گوش بده. میگه خدایا خب حالا من حال عبادت دارم، فرمود من حال تو میخوام چیکار؟ من حالت رو من تو ارتش حال می آقای سرباز پا بکوب. میگه الان حالشو ندارم آقای فرمانده، بعدا انشالله خدمت استیم دو تا پا میکوبیم. جمع کن خودتو، بهت میگم پاتو بکوب پاتو بکوب، حال چیه؟ تو اصلا فرق بین ادب و محبت رو نفهمیدی چیه؟ ادب محبت هم نداشتی باید داشته باشی، ادب داشته باش، آداب رو رعایت کن. پس نماز اثر تربیتیش اینه که تمرین میده آدم رو در مبارزه با هوای نفس. وقت ساخته شده برای مقابله کردن با دوست داشتنی ها، میگه من چیکار کنم دوست داشته باشم نماز بخونم؟ چرا شما لبخند نمیزنید الان؟ همین سوال لبخند بزنید من دیگه جواب نمیدم. لبخند نزنی یعنی راست میگه. خب بابا چی رو راست میگه؟ خب میگم نماز درست شده به عنوان آدابی که ادب هم مخالف با محبت در اکثر اوقات. حتی من یه چیزی به شما بگم، اولیاء خدا در خونه خدا بیشتر ابراز محبت میکردن یا اظهار ادب؟ بفهم تو مناجات هاشون. حالا نماز که معلوم خودش ادبه. دوباره سوال میکنم دوستان پاسخشون رو لطف بفرمایید، ببینم وقت اضافی نیاز هست بگیریم یا نه. اولیاء خدا در خونه خدا بیشتر اظهار ادب میکنن یا اظهار محبت؟ اظهار ادب میکنن. از جهنم صحبت میکنه، از عذاب صحبت میکنه، استغفار میکنه، از عظمت خدا صحبت میکنه، شکر خدا رو به جا میاره. خیلی کم یه گوشه‌ای هم از محبت صحبت بکنه. مثل این که تو نماز یه دفعه یه گوشه‌ش رو شما آزاد میگذارن، میگن قنوت بگی، حالا هر چی دلت میخواد بگو. یه گوشه تو کل دعای کمل یه دونه ابراز محبت داره. تو دعای ابو حمزه سومالی یه دونه، توی دعای عرفه مثلا شاید یه دونه، یه گوشه محبت میزنن. حالا یه حاشیه برم، هر ام قمری برای ما با خدا آشنا میشه زود اینم عشقولانه شروع میکنه با خدا حال کردن. بابا شما قوره نشده مویز شدی، حالا صبر کن. حالا خدا کیه که داری باش عشق بازی میکنی؟ ما این مدتی از محبت خدا، از البته حالا از محبت خدا سخن گفتن نبی نداره. ما امسال هم یکی از بحثامون انشالله یکی از این جلسات محرم انشالله اگه خدا خواست بحث محبت خدا خواهد بود. ولی یه زمانی از این بحثا میکردیم خیلی مردم خوششون میومد و بعد فقط خوششون میومد و بعد فقط خوششون میومد. حالا چه اتفاق میفته؟ هیچی، فقط خوششون میومد. خیلی کم میشه کسی تغییر پیدا کنه، ولی بحث های ادب تغییر میده آدم ها رو. آقا این آداب رو رعایت کن. فرمود در آیه کریمه قرآن ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. شما خدا رو دوست دارین، حالا تبعیت بکن از پیغمبر تا خدا تو رو دوست داشته باشه. اینجوری نیست همینجوری ما دوست داریم و دیگه میخوایم با هم حال کنیم و اینا، نه، تبعیت کن. ادب ضد حواس. دوستان من خیر و ماورث الآباء الابناء الادب. بهترین چیزی که پدرها برای فرزندانشون به ارث میگذارن چیه؟ ادبه. آقا بهترین چیز ادبه؟ کاش میگفتن که بهترین چیز مخالفت با هوای نفسه که به بحث شما جور در بیاد. عزیز من، خب ادب همون مخالفت با هوای نفسه. ادب یعنی رفتار کردن نه از سر دلم میخواد، طبق برنامه. اتفاقا خیلی با این بحث متناسبه. بهترین ارثیه پدر مادرها برای فرزندانشون، حالا آبا نوشته در این روایت، من منظور نیست که پدرها، نه پدر و مادر با هم باید تشریک مساعی کنن تا این ادب منتقل بشه. خیر و ماورث الآباء الابناء الادب. بهترین چیزی که پدر مادر رو برای فرزندان خودشون ارث میگذارن ادبه. وقت ادب در ارتباط با پروردگار نماز. حرف نداره، اولش این، آخرش این، وسطش این. در جلسه قبل من عرض کردم خود نماز یه تلخی داره، این تلخی مبارزه با هوای نفس رو ساده میکنه، خودش اصلا مبارزه با هوای نفس میخواد. این جلسه من اضافه کنم مقدمات نمازم مخالفت با هوای نفس میخواد. حضرت یحیای پیامبر علی نبینا و آله و علیه السلام دید ابلیس یه زنجیرهایی رو دوشش داره میبره، گفت اینا چی داری میبری؟ گفت اینا رو میندازم دست پای مردم بکشونم به سمت خودم، اسیرشون کنم من در خونه خدا. گفت برای ما هم چیزی داری؟ گفت آره. گفت چی داری برای ما؟ گفت اون زنجیری که من به تو میتونم بندازم، بعضی وقتا غذا زیاد میخوری حال نماز ازت گرفته میشه. گفت قسم به خدا، به عزت خدا، سوگنان و تعابیری شبیه به این، دیگه شکممو پر نمیکنم از غذا. یعنی شما بخوای نماز خوب بخونی باید شکم پر از غذا نکنی هیچ وقت. بعد امام صادق علیه السلام که اینو نقل میفرماد، خودشون میفرمان که ما اهل بیت هیچ گاه شکم خودمون رو پر نکردیم از غذا. برای چی؟ برای اینکه بتونیم راحت نماز بخونیم. نماز خوندن با شکم پر مغایرت داره. یعنی مقدمه نمازم مبارزه با هوای نفس میخواد، خود نماز مبارزه با هوای نفس میخواد، خود نماز گسترده ترین تمرینه برای مبارزه با هوای نفس. و طبیعتاً از این نماز باید کمک گرفت برای مبارزه با هوای نفس به صورت گسترده در کل زندگی. کی از نماز در این بخش اول اثر تربیتی نماز بیشتر بهره میگیره؟ شما بفرمایید. آقا میخوایم از نماز کمک بگیریم برای مبارزه با هوای نفس، استعینوا بالصبر و الصلاة. صبرم گفتیم بعدن میگیم تو این آیه هست. کمک بگیرید از نماز، نماز رو من میخوام ازش کمک بگیرم برای مجاهده با نفس، با مبارزه با هوای نفس برام راحت بشه. چجوری کمک بگیرم؟ بفرمایید چی کار بکنم بهتره تا این نماز بیشتر منو کمک کنه؟ مؤدبانه تر بخونی؟ الله اکبر نه، الله اکبر، الله اکبر، هو اکبر، هو اکبر، هو اکبر. میگن همزه شو باید جدا کنی. ای بابا ولمون کن آج آقا. ما زمان جنگ بودی کسی پیش اون نماز داشت میخوند دیگه، اونجا هم میدونی دیگه اشغولانه بود دیگه، بالاخره دفیز بعضی عرفانشون میزد بالا. و حالا عد همین رفیق ما هم که دارم به شما میگم یه بار اومد جبه، بعد فهمید که اصلا اهل حرفا نیست، نیومد. ولی خیلی عرفانی شده بود اون اوائل، نماز بخون زمانم با یه صوت برای مامانشون لاقل دلنشین. حالا برای ما باید بحث کرد، بهش گفتم ببین سبحان ربی الاعلا. گفت ولمون کن تو رو خود. بعد گفتم تو تازه سجده رفتی، تو خودت جمع شدی. مرد سجده میده که باید باز بشه، یعنی بین مهر سرش و زانوش بنده نوک انگشت تا آرنج خودش باید فاصله باشه تا این نوک آرنج قشنگ بیاد زمین. بعد دستات هم رفته بودی گرفته بودی تو بغلت، مثل بچه که تو رحم مادره خیلی نینو کوچولو شده بودی. چی کار داری میکنید؟ باید باز باشه دستت اینا. گفت من اینجوری بیشتر حال میکنم. گفتم من این نماز باشم من تو حال کنی؟ قاطی کردی. نماز ادبه، تو باید یه جوری رژه بری. حالا اومدیم و این سربازی که داره رژه میره که فرمانده سان ببینه خیلی خوش به حالش بود از این که اومده اینجا داره رژه میره، خواست یه بشکنم بزنه اون وسط. آقا صف رو به هم زدی، خواست یه چی میگن این یه رفتاری هست یه قدم میندازن جلو، نمیدونم داره راه میره، این توی این راه رفتن پلنگ صورتی هست داره راه میره، یعنی یه پله میزنه بدون اینکه پله ای باشه. خواست یه سربازی خیلی خوشحال شده بود یه کار اینجوری هم خود شیرینی بکنه، شیرین کاری در بیاره. آقا جمع کن مسخره بازی رو. نه خب من خیلی خوشحال بودم، خیلی بیخود خوشحال بودی، صف رو به هم زدی، رژه رو به هم زدی، تو الان باید اونجوری رژه بری که فرمانده خوشش بیاد، نه تو خوشش بیاد. چی شد آقا؟ گفتم آقا درست بخون، نماز ادبه، ما چی کار داری میکنی؟ اتفاقا روایت داریم، این یه جمله بحث رو فکر کنم جلسه قبل عرض کردم که میفرماید روز قیامت دو نفر با هم مساوی باشن، اونی که ادبش بیشتره میره بالاتر، نه عملش، ادبش. گفتن ادب چیه؟ فرمود قرائت صحیح قرآن. اه راست میگی؟ بله، نماز تو قشنگتر بخون. حالا اینم جزء سختی هاشه، ما میخوایم فارسی بخونیم، تو بیخود میکنی فارسی بخونی؟ دیدی بعضی ها چقدر پرتوقع میان سوال میکنن، اصلا فلسفه حیات خودشون نمیفهمه. من اینجوری دوست دارم، تو اصلا مثل اینکه متوجه نشدی برای چی انسان شدی، تو فلسفه خلقت خودتو میدونی اصلا چیه؟ من اینجوری بیشتر صفا میکنم، بنا نیست تو صفا بکنی، بناست خدا صفا بکنه. مثل اینکه یه آقایی برای نامزدش، برای خانومش یه لباس زنونه‌ای مثلا خریده باشه، خب باید یه لباسی به تن او بیاد نه به تن شما بیاد. نه یه لباسی میخوام برای اون، هی خودش میخواد اندازه بگیره، شما اصلا قاطی کردی. بالاخره اصلا نمیفهمی که هدیه چجوری باید گرفت، یعنی که برای خودت گرفتی که، نه برای خانومت. باید اون رنگی اون دوست داره به تناسب او باید بخری، نه به تناسب خودت. خب اینا آثار خودخواهی های ماست دیگه، که همه جا میخواد همه چیز رو به رنگ خودخواهی در بیاره. پس اولین نوع اثر تربیتی نماز این است که خود نماز و مقدماتش یک برنامه مستمر، فراگیر، تکراری برای مبارزه با هوای نفسه. این خود به خود مبارزه با هوای نفس رو برای انسان تسهیل خواهد کرد. هر کی بیشتر ادب نماز رو رعایت کنه و آداب نماز خوندن رو اجرا کنه بهتر آدم میشه. جلسه قبل سر نماز، سر زمانش هم صحبت کردیم و حرف آقای بهجت رو دیگه به اون بحث بر نگردیم. این بخش اول اثر نماز برای مبارزه با هوای نفس. بخش دوم مبارزه اثر نماز در تقویت انسان با در تقویت انسان برای مبارزه با هوای نفس اینه که نماز انگیزه شما رو برای مبارزه با هوای نفس افزایش میده، تقویت میکنه، انگیزه اصلا تولید میکنه برای شما. چرا؟ نماز ملاقات با خداست، نشئه ای از ملاقات با پروردگار عالمه. نماز وقتی که امیرالمومنین علی علیه السلام اذان میگفتن رنگشون میپرید، میگفتن آقا چرا شما اینجوری میشید؟ میفرمود وقت عرضه امانتی شد که کوها ابا کردن از پذیرفتن این امانت، ما این امانت رو پذیرفتیم، ما انسان، الان من باید برم این امانت رو تحویل بدم، من سر جام هستم یا نه. قبل از نماز شب درباره هدف خلقت و آفرینش سخن میگی، به غایت نگاه میکنی، یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، میری آخرش سبحانک فقنا عذاب النار. اینها نشون میده که نماز تو رو یاد هدف هستی خودت، یعنی به معنای غایت، غایت هستی خودت میندازه. تو رو میاره در خونه خدا، ببین بقیهش الکیه وا، تو ازدواج بکنی یا نه، بچه داشته باشی یا نه، کار داری یا نه، ولش کن اینا رو، تو ساخته شدی برای ملاقات با خدا. یاد اصل ماجرا بیفت، عنواناتو بریز دور. تو برای چی آفریده شدی؟ نماز یه تیکه ای از بهشت واقعا با آدم میدن، یه تیکه ای از صحرای محشر، یه تیکه ای از اصل بهشت و صحرای محشر، یعنی ملاقات با خداست که با آدم میدن یه دفعه حواسش جمع بشه. آقا شما برای چی آفریده شدی؟ نماز او رو یادآوری میکنه، نماز لقاء الله. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض من روح کردم به روی خدایی که اصلا برای اون آفریده شدم و مبارزه با هوای نفس هدفش همونه. ما قبلا صحبت کردیم مبارزه با هوای نفس هدفش اتصال به پروردگار عالمه، چون ما فرقمون با حیوان و فرشته در این بود که ما خودمون باید لیاقت ملاقات خدا رو به دست بیاریم، حیوان و فرشته خودشون نمیتونن تغییر ایجاد بکنن. فرقمون اینه که دیگه برنمیگردیم به هدف. نماز ایمان انسان رو به معاد که همه بشارت ها برای جوائز مبارزه با هوای نفس در اونجاست افزایش میده. نماز ایمان انسان رو به معاد که تمام عذابها و عقابها برای کسی که مبارزه با هوای نفس بکنه اونجاست افزایش میده. نماز حضور پروردگار عالم رو در مقدرات ما، حضور ما رو تقویت میکنه. شما امتحان کنید گرفتار شدید سر نماز یادتون بره گرفتاریتون، برگردید گرفتاریتون تسکین پیدا میکنه. شما سر نماز سعی کن فراموش کنی گرفتاری، نگو من نماز باش گرفتاریمو برطرف بکنم. تو نماز بخون گرفتاری تو یادت بره. پیامبر اکرم تو جنگ‌ها نماز میخون، گره به کارش میافتاد دو رکعت نماز میخون، بیاد تا آقای بوعلی سینا نماز میخون گره علمی به کارش میافتاد. این یه نوع ریستارت دیگه. آقا خاموش بکنین دوباره روشن کنیم همه چی درست میشه. خاموش کنی یعنی چی؟ الله اکبر، همه چی خاموش شد، الان خدا هست، الان من عبد خدام. خدای راستی شما ما رو برای چی آفریده بودی؟ این رابطه ما اصل حیات ما مگه نبود؟ سر رابطه صحبت کن، برگرد. این مشکل اونقدران پیچیده نبود ها. اصلا استعینو به صبر و صلاح تو روایاتش یکیش این هست که تو جنگ ها نماز میخوندن دو رکعت، که اون ارتباط تقویت میشه. وقتی اون ارتباط تقویت شد انگیزه مبارزه با هوای نفس تقویت میشه. پس نماز به دو صورت میاد ما رو در این جهت تقویت میکنه، یکی به این صورت که انگیزه ما رو، ایمان ما رو تقویت میکنه، یکی به این صورت که خودش یه اثر تربیتی داره، خودش یه مبارزه با هوای نفس، خودش مقدمش هم دوباره مبارزه با هوای نفس. از اون وضوع با آب سرد بگیر که حالا کم کم داره میره زمستون، از اون بیدار شدن از خواب بگیر صبحا، از اون وسط کار دست از کار بشور بیاد نماز بخون که آه چقدر خدا بی ربطه به خدا قسم، اصلا ما کارمون اصلا مهندسی ربطی به نماز نداره، ولی خب حالا دیگه باشه ام نداره. تا اینکه میای شما ایمان خودت رو به مبدأ و معاد و هدف آفرینش و انگیزه مبارزه با هوای نفس تقویت میکنین. دوستان من به شما بگم هر کسی انگیزه مبارزه با هوای نفس خودش رو تقویت بکنه، اصلا مبارزه با هوای نفس این آب خوردن براش آسون میشه، راهش هم براش باز میشه. این که آقای بهجت میفرمودن شما نماز رو بچسب درست میشی، مرحوم قاضی اینو میفرمودن به شدیدترین تعابیر، میگفتن اگر کسی به نتیجه نرسید آب دهن به صورت من پرت بکنه، مال اینه که واقعا نماز قدرت اینو داره. آقا نماز راه رو که به من نشون نمیده، میاد منو با هدفم پیوند میزنه. ببین اگه شما با هدفت پیوندت محکم باشه راه خودش پیدا میکنه، از این راه باز میشه برات. جاذبه هدف تو رو بکشه از همه سنگلاخ ها عبورت میده، سرعتت هم افزایش میده، دقتت هم افزایش میده. جاذبه ای نیست. این جاذبه کجا باید تقویت بشه؟ در اون انتظاری که شما سر نماز دارید. سبحان ربی الاعلی و بحمده، خدایا کی میرسم؟ من یه روزی تو رو ملاقات خواهم کرد، مثلا همه این کار رو دارم برای اون ملاقات انجام میدم. همش فرع ماجراست. اصل دین من فقط نیست، اصل دنیای من هم نمازه. همه کارهای خوب بر اساس یکی از تعابیر زیبای قرآن کریم که علامه طباطبایی می‌فرماید که این جمله سرشار از لطائفه. اصلا خیلی علامه طباطبایی فیلسوفانه، یعنی با ادبیات فیلسوفانه که هیچ حلاوتی ممکنه درش به این سادگی ها پیدا نشه، معمولا تفسیر قرآن رو می نویسه. اما پای این آیه قرآن به وجد میاد انگار. قالو یا شعیب اصلاتوک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. به شعیب گفتن نمازت به تو داره دستور میده؟ اصلاتوک تأمرک، نماز به تو دستور میده که ما ول کنیم عبادتهای بتهایی رو که پدرانمون میپرستیدن؟ اینجا میفرماد بله، علامه طباطبایی میفرماد بله، یه پیغمبر نماز اینقدر کلیدی نقشش در بین همه دستورات دیگری است که انگار خود نماز فرمانده بقیه دستوراتی است که به این پیغمبر میرسه. اینقدر نماز جایگاهش مهمه. بعد دیگه حالا ادامه میدن کلمات بعدی رو. درباره نماز حرفهای فراوانی هست، روایات بسیار زیبایی هست که من اگر بخوام بخشی از اون روایات رو هم برای شما بخونم دیگه خیلی شما ممکنه ناراحت بشید، میگید آقا این دیگه نشد دیگه، داشتی درست پیش میومدی بعد دیگه آخرش خرابش کردی. حالا زدی یه دونشو بخونم دیگه، اگه خوب بود یه دونه بدترش هم میخونم، یعنی بد که نداره که بدتر بخواد داشته باشه، سخت‌ترش رو. میفرماید لاس پیامبر گرامی اسلام میفرماید لا صلات لمن لم یطع الصلات و طاعت الصلات ان تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز نخونده کسی که اطاعت نکنه از نماز. نماز خودش فرمانده است، نمازت قبول نیست اگر اطاعت نکنی از نماز. حالا نماز چه دستوری میده؟ اطاعت از نماز تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز ازت میگیرن. پیوند و آقا فرمود به یهودی سلام بده، به یهودی امت من سلام نده. گفتن آقا یهودی امت شما کیه؟ فرمود مؤمن تارک الصلات. حدیث امام رضا علیه السلام رو هم جلسه قبل برات خوندم که چرا تارک الصلات رو، زانی رو، سارق رو اعدام میکنن، قطع میکنن دست شده میگن کافر، اما تارک الصلات رو میگن کافر. بحث رو کردیم جلسه قبل. خیلی وحشتناکه. تو که فهمیدی قصه چیه، با هدف چرا پیوند تو قطع کردی؟ با اونی که تو خدا، با اونی که تو رو آفریده چرا پیوند تو قطع کردی؟ حالا تو نماز بخون. از اون ور روایت جلسه قبل رو دیدی، دزدی میکرد، اهل فحشا و منکر بود، کسانی که می آوردن نمونه به پیامبر اکرم میفرمودن، عرضه می داشتن، آقا میفرمود نمازش او رو از گناه جداش میکنه. نماز بالاخره تغییر ایجاد میکنه. یک روایت سختتر از این هست که اون روایت خیلی دل آدم رو به درد میاره. میفرماد من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر لم یزدد من الله الا بعدا. کسی که نمازش او رو از فحشاء و منکر باز نداره، این نماز چیزی رو به اون اضافه نمی کنه جز دوری خدا، یعنی بدتر میشه. یه دایره بسته است. نماز باید بخونی تا تقویت بشه انگیزت. تقویت بشه انگیزت علامتش اینه که از فحش و منکر جدا بشی. نخونی کافری، با منبع ارتباط تو قطع کردی، پدرتو در میارن. اولین چیزی که تو خونه قبر میاد سراغت نمازه، البته بعد از امیرالمومنین علی علیه السلام. بعد حالا نماز بخونی اثر نگذاره، تو رو دور میکنه از خدا. خدا چیکارش بکنیم ما؟ خیلی ساده است، خیلی ساده است. آقا این روایت که سخت بود ولی خیلی ساده است. مگه میشه کسی نماز بخونه ولی او از فحشا و منکر کم کم فاصله نگیره؟ حالا کم کم انشالله فاصله میگیری در اوضاعت بهبود ایجاد میشه، سعی کن از نماز بیشتر بهره ببری، خودت تقصیر خودته. امیر المومنین علی علیه السلام یه بار توی جلسه نشسته بودن، فرمودن که ارجاء آیه در قرآن چیه؟ ارجاء آیه یعنی امیدوار کننده ترین آیه در قرآن چیه؟ هر کیسی گفت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای بندگان من که اسراف کردید، گناه کردید، ناامید نشید. یک کسی گفت ادعونی استجب لکم، یک کسی گفت مثلا من از حبل ورید اقرب الیکم من حبل الورید، نمیدونم، هر کی آیه ای رو گفت. آقا فرمود نه، امیدوار کننده ترین آیه در قرآن اون آیه ای که خدا به نمازهای پنجگانه دستور داده. چه امیدی از این بالاتر؟ خیلی عملیاتی و عینی حضرت نگاه کردن. نماز حتی مبارزه با نفس نشده ها رو جبران میکنه، تقویت میکنه آدمو برای مبارزه با نفس آینده. خیلی آثار عجیبی داره. من تقاضا میکنم که یه کمی به نماز بیشتر برسیم. حالا یه روایت هم الان به چشمم خورد، جز روایت هایی که میخواستم تو اون قسمت اول بحث بخونم، که خود نماز یه سری مقدمات مبارزه با هوای نفس داره که اینم بد نیست بخونیم الان مرور کنیم با هم. در یک کتاب شریفی به نام مجموعه ورام میفرماید که من اکثر النوم اقل الصلاة، هر کی زیاد بخوابه کم نماز میخونه، و من اقل الصلاة کتب من الغافلین. اصلا میدونید نماز ضد خور و خوابه. خوردنشو گفتیم، خوابش هم که دیدی که حالمونو میگیره صبح، که میبلند شو بابا بهمون گنده خدا بلند شو یالا، باید خواب رو کم کرد تا به نماز حسابی رسید. خیلی درباره نماز باید مراقبت بکنید تا برسید به آثار نماز. یه جمله هم بگم دیگه، من نگذارم این بحث رو برای جلسات بعدی. درباره نماز این آیه کریمه که میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. بذارید من از شما اول سوال کنم، این شما نظرتون چیه، بعد آیه قرآن رو براتون بخونم. ما گفتیم دو جور اثر داره نماز، بفرمایید. اثر اولش چی بود؟ اثر وضعی تربیتی، قدرت مبارزه با هوای نفس و انسان رو افزایش میده. اثر دومش چی بود؟ پیوند ما رو با مبدأ و معاد افزایش میده. از این جهت چیکار میکنه؟ انگیزه مبارزه با نفس رو تقویت میکنه. کدومش مهمتره؟ اولی یا دومی؟ اولی یا دومی؟ هر کدوم از این جهاتی مهمند، ولی اینجا قرآن کریم صریحا میفرماید دومی مهمتره. حالا بذار من آیه قرآن براتون بخونم. اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون. نماز رو بخونید، نماز از فحشا و منکر باز می‌داره، ولی از اون مهمتر شما رو به یاد خدا میندازه. یه نفسی میکشی، نفس یاد خدا. به مبدأ و معاد پیوستن تقویت میکنه انگیزه مبارزه با هوای نفس رو. این خود این عبارت، عبارت کمیه برای این حرفی که ما زدیم. این عبارت قرآن کریم زیباتره. اصلا چی داری میگی تو؟ انگیزه ی آدمو تقویت میکنه برای مبارزه با هوای نفس، اصلا حال میده به آدم، جون میده به آدم، حیات میده به آدم. ذکر خداست نماز، دور میزنی عالم رو. میری پیش خودش، خستگیت برطرف میشه. گفتم خستگیت برطرف میشه، یاد کلام امیر پیامبر گرامی اسلام افتادم. پیامبر گرامی اسلام وقتی که میخواست بفرماید که بلال اذان بگو، از چه کلمه ای استفاده میکردن؟ چند نفر بردن؟ چی میفرمودن؟ چی؟ ارحنا. آره خیلی ها بردن، خوبه، فرهنگ نماز تقویت داره میشه در جامعه هم. ارحنا یا بلال. ارحنا یعنی چی؟ یعنی چی؟ راحتمون کن. نه خیلی باحال ترجمه کن، یعنی تهرونی ترجمه کن. چی بگیم؟ چه کلمه بگیم؟ تهرونی. شادمون کن، خلاصمون کن، حال بده به ما بلال، حال کنیم، نفس بکشیم، نفس بده بلال. او مؤذن برکشد فریاد را، تیشه ای ده تیشه ای فرهاد را. این دل قاسی چو کوهی سنگ شد، در فراغت در هزاران رنگ شد. ارحنا، یه فارسی نمیشه این قشنگ ترجمه کرد، راحتی جواب نمیده. حال بده، نفس بده، یه چیزی توی مایه ها اگه بشه، اگه نمیشه، چون حال ممکنه ایسته کچو بستنی هم حال بده به آدم، اون جوابو نمیده. خیلی نمازوش برسیم دیگه، مثلا نباید این حرفو بزنم. ولی ذکر الله اکبر، این که شما رو تقویت میکنه در جهت مبارزه با هوای نفس، این تعبیر کمیه. این اثر نماز که ذکر خداست بزرگتر از همه چیزه. رفتی چسبیدی به هدف، چسبیدی به هدف. عشق العباده و آنقها و باشرها به جسده، اصلا عاشق عبادت شده. میدونید عشق در کلمه عربی، در لغت عربی، یعنی لجبازی. وقتی میفرماید من عشق العباده، یعنی اهل بیت هم خواستند برای ما از محبت صحبت بکنن، مبالغه آمیز که از محبت خواستن صحبت بکنن از کلمه عشق استفاده کردن. والا عشق رو معمولا تو محبت‌های زمینی شدید استفاده میکنن که محبت هم نیست، فقط لجبازیه. ولی اینجا استفاده کردن، یعنی کلمه جواب نمیداده دیگه، کلمه محبت. عشق العباده، اون کسی که با زبان عربی آشنا باشه میدونه اصلا یه جوری شده این کلمه داره اینجا استفاده میشه. و آنقه ها، گردن بند خودش کرده، انداخته گردنش. یه چیزی رو آدم دوست داشته باشه نخ میزنه، میزنه گردنش، این عشق منه، این توتم منه، بوت منه، میندازه گردنش. اینجوری با عبادت ارتباط برقرار میکنه، چون واقعا رفتی سر اصل مطلب، سر اصل مطلب. همه این دم بند و بساط برای اونه. آفتاب لگن هفت از شام و نار، هیچی که نباید بشه که. انشالله خداوند متعال این نفس رو به ما بده. البته خداوند متعال برای ما آسون کرده این کار رو، میخواد که ما تجربه کنیم لقاء الله رو، لقاء اولیاء خودش رو برای ما یه گوشه هایی عامل نفس قرار داده که آقا جون تو میخوای با لقاء الله آشنا بشی، حال کنی، صفا کنی، بیا در خونه ولی من، وقت با ولی من صفا کن، ببین خدای اون چیه. این راهه، یعنی میری در خونه ولی خدا، ولی خدای صفایی بهت میده، یا آرامشی بهت میده، یه کیفی، یه لذتی میبری، بعد میگه خدای تو چیه دیگه، تو که اینی، خدای تو چیه. حالا کدوم یکی از اولیاء خدا بیشتر صفا میده، حال میده؟ حاج آقا لیاقت میخوادم لذت ببره از ولی خدا، ما کو ولی خدا که ما بریم پیشش؟ یه ولی خدا هست در بین همه اولیاء، اسمش هم حال میده، اسمش هم نفس میده، اسمش هم صفا میده به آدم. این ولی خدا کسی جز ابا عبدالله الحسین نیست که بیشتر از همه به آدم نفس میده. همه سفینت و نجاتن، اما امام حسین چیز دیگه است. لذا حسین تجربه نماز ماست یا ابا عبدالله. لذا آقای بهجت میفرماید هر موقع خواستید نمازتون با حال بشه، کار برخی از اولیاء خدا رو بکنید که قبل از نماز سه بار میگن صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حسین تو اینی، خدای تو چیه؟ محرم نزدیکه ها، دیگه باید کم کم آماده محرم بشیم. البته هنوز مونده عید قدیر در پیشه و ما امشب کمی بگو بخن راه انداختیم، ولی خب رزق هفتگیمون نباید قطع بشه. میلاد امام هادی علیه السلام هم هست، فقط یه سر کربلا برم و دیگه زاکرین عزیز ما رو به یاد امام هادی علیه السلام بیاندازند و هم نوا کنن با اولیاء خدا. تو رو خدا این یادگاری امام هادی علیه السلام زیارت جامعه رو باش بیشتر صفا کنید. اینم یه جور برای خودش نمازه، صلات یعنی. حالا باید در مورد صلات باید که آیا معنای دقیقش نمازه ترجمهش یا ما تو فارسی یه کلمه رو جاش گذاشتیم، اینا یه وقتی صحبت کنیم. اونم یه جور صلاته، اونم یه سلامه، صلات هم یه جور سلامه. انشاءالله خود امام هادی علیه السلام دست ما رو بگیرن، ولی امان از این کاروان غریبی که از حج جدا شد، حاجی ها تنهاش گذاشتن. انشاءالله یه وقت یه نمازخونی نشی که مهدی فاطمه صدات بزنه بگی آقا نماز دارم فعلا بعدم میام. حجشون رو بدل به عمره نکردن، هی دور خانه خدا میگردن. بگرد بگرد ببین به کجا میرسی. کعبه رفت، روح کعبه از کنار کعبه رفت، اونو تنها گذاشتن، اونو تنها گذاشتن، ابا عبدالله الحسین رو تنها گذاشتن، دارن طواف میکنن، نماز میخونن. حالا برو ببین، رفتن توی قربانگاه قربانی گوسفند میکشن، حسین فاطمه با قربانیاش برداشت از منار رفت. من قربانی هم میبرم یه جای دیگه. علا لعنت الله علی قلب الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.